طاعون گاوی در کشور، مؤسسه ای در کرج راه اندازی شد که حالا به یکی از اصلی ترین مراکز تولید واکسن در خاورمیانه تبدیل شده است. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی. جعفری، کارشناس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی:
ما حدوداً 90% واکسن دامی کشور رو تامین می‌کنیم و 25% از واکسن‌های طیور.
تولید سرم‌های ضد عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی و بیش از 150,000 پادزهر مارهای خاص و نادر از دیگر اقدامات این مؤسسه تحقیقاتی است. زاره، مدیر بخش جانوران سمی مؤسسه سرمسازی رازی:
ما نزدیک 150,000 آمپول پادزهر داریم تولید میکنیم در حال حاضر و نزدیک 70,000 مورد از اینها برای صادرات انتخاب میشه. جدیداً طرحی که ما داریم برای مارهایی هستش که تا به حال پادزهر تولید نمی‌شده بر علیهش. برای مثال ما سیاه مار رو پادزهرش خوشبختانه تونستیم تولید بکنیم.
حالا رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی از تولید دو واکسن کلون و برونشیت تیور و تیریوز مقاوم به گرما در کشور خبر می‌دهد. اساقی، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی:
واکسن تیلوریوس که مقاوم به گرماست، زنجیره سردش اینجوری نیست که بخواد تو نیتروژن مایع هم بشه، تو شرایط خیلی عادی تر میتونه هم بشه. خب خیلی هزینه واکسیناسیون رو میتونیم بیاره پایین. واکسن دیگه هم که داریم در واقع الان امروز عرض کردم، واکسن دوگانه کلون و برونشیت H120 هست، اینا مال صنعت طیور هست.
سالانه بیش از 3.5 میلیارد دوز واکسن نسل اول و واکسن های پروتئینی نو ترکیب تزریقی و استنشاقی در این مرکز تولید می شود.
و حالا با ورود مؤسسه سرمسازی رازی به تولید داروهای نو ترکیب و نسل دوم و سوم، این مؤسسه به یکی از برترین مؤسسات باشگاه واکسن سازان جهان تبدیل شده است. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری با هدف آشنایی با فناوری‌های نوظهور و کاربرد آنها در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و چشم‌انداز آینده آن در آموزش از اهداف برگزاری این همایش بود. ایران در بین کشورهای اسلامی رتبه دوم هوش مصنوعی را داراست.
همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور برخی از رؤسای دانشگاه و نمایندگان دستگاه اجرایی برگزار. بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها، کاربردی کردن سامانه‌ها با پیش‌ورز هوش مصنوعی و آموزش نیروی انسانی متخصص در دانشگاه‌ها از اهداف برگزاری این همایش بود. مقامی دبیر علمی:
نهادینه کردن استفاده از هوش مصنوعی تو مؤسسات و نهادهای آموزشی به خصوص دانشگاه و مدارسه، این هدف اصلی ما بوده، محور ما هم بر اساس همین تنظیم شده.
احمد ون، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی:
یکی از مهمترین مقولاتی که ما باید در این دوره بهش بپردازیم جایگاه و وضعیت انسان در عصر هوش مصنوعی است. یعنی ببینید هوش مصنوعی داره شبیه سازی میکنه مغز رو در قالب ماشین‌های کامپیوتری. طبیعتاً این به دنبال خودش مسائل حقوقی، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی رو به دنبال خواهد آورد.
الماسی، رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی:
یکی از مهمترین مأموریت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمینه تشخیص هست که از طریق فرایند سنجش استعدادها، ناتوانی‌ها و اختلالات کودکان رو شناسایی میکنه و در مسیر توانبخشی و آموزش قرار میده.
هوش مصنوعی اگرچه موضوعی تازه و نوظهور در حوزه جهان علم و فناوری نیست، اما از 80 سال پیش در دهه 1940 میلادی تلاش ها برای استفاده از ربات ها به جای انسان شروع شد.
سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی در دست. به نام خدای نون، به نام خدای قلم، به نام خدای وما یسترون. خانم ها، آقایان، دخترها، پسرها، سلام، وقتتون بخیر. اینجا عشق کتابه و من حامد رضا مهتدی. راستشو بخواید هم دلم براتون تنگ شده بود، هم اینکه دلم برای برنامه محبوبم خیلی 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 زیاد تنگ شده بود، و هم اینکه دلم برای این مبل راحتی زیر پنجره همراه با پرده کمی کنار رفته و نوری که از اون به مبل میتابه خیلی تنگ شده بود، و هم اینکه احساس میکنم دل شما هم برامون تنگ شده بود. راستشو بخواید خوشحالم که با یه برنامه دیگه از عشق کتاب در خدمت شما هستم و روزم رو با شما قسمت میکنم و آذین میبندم. همراهمون باشید، یه سری حرفای خوب و کتابای خوشمزه و آدمای جالب و اصلاح کنم، آدمای جالب نه، ولی یه آدم جالب خیلی 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 خوب داریم که می‌خوایم باش گپ بزنیم. برنامه پروپیمونی همراه من باشید با عشق کتاب همچنان و همیشه. آدم ها با فرقاشون شناخته میشن. به خدا بگین نه ناراحت میشم. یعنی چی؟ یعنی این که دیدی میگن که نه بابا آدم آدمه، چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه رفیق. دیدی وقتی میخوای رفاقت کنی میری میگردی میجوری اون کسی رو که انگ خودت رو پیدا کنی که باش همنشینی کنی و مجالست کنی و معانست کنی، ولی حقیقت ماجرا اینه که اونی که انگ خودته و باش مجالست و معانست و رفاقت میکنی هم تفاوتهایی داره که وجه تمایز اون آدم با دیگران شده و حتی وجه تمایز اون آدم با خودت. تو این برنامه عشق کتاب میخوام راجع به رفاقتهای متفاوت حرف بزنم، راجع به تفاوتهای رفقا حرف بزنم و راجع به آدمهای متفاوت. آقا من انقدر این موسیقی رو دوست دارم، یعنی انقدری که خوبه. ممنونم خانم شریفی بابت انتخاب موسیقیت، آفرین، دوست داشتم. میخوام یه کار باحال بکنم، بذار بریزیم به هم اصلا همه چیز رو. بذار همین سرچراغی براتون کتاب معرفی کنم، چه اشکال داره؟ خوشم میاد الان کتاب معرفی کنم براتون، چون کتاب به نظرم کتاب عجیبیه. راست حسینیشو بگم، این کتاب منو نگرفت. خب شاید یه خورده حتی حالم باهاش یه طوری شد، ولی بعدن با بچه‌ها که گپ زدم و راجبش گفتگو کردم دیدم چقدر به موضوع امروز برنامه‌مون میخوره. بیا با تو قسمتش بکنم، با تو شنونده مهربون خوب دوست داشتنی عشق کتابی اینو قسمت بکنم، این کتاب رو. و تو هم نظرتو به همون بگو. اتفاقا میخوام یه کار با حال دیگه هم بکنم، از این بعد وقتی کتابی رو معرفی میکنم انتظار دارم و چشم انتظار این میمونم که نظرتو به همون انتقال بدی، انتخاب ما رو میپسندی نمیپسندی به همون بگی. یه فاصله کوتاه بگیریم بریم بیای، من یه کتاب عجیب غریب بهتون معرفی کنم. بریم بیای. این کتاب کتاب شگفتیه. نه منظورم این نیست که کتاب عجیب غریبه، نه واقعا اسمش شگفتیه. رمانه، در دسته و رسته ادبیات داستانی دسته بندی میشه. خب آرجی پالاسیو معروف نویسنده این کتاب و این کتاب جایزه های متعددی برد. این میشه مقدمه من برای شما. اینی که الان دارم براتون از روش میخونم ترجمه خانم پروین علیپوره که یه وقتی شاید آوردیمش روی خط برنامه و باش گفتگو کردیم، چون میگم ترجمه این کتاب مثل خودش، مثل اسمش دقیقا یه ترجمه عجیب غریبه و به محضر شما که اصیباتی خورده درگیری ذهن به همراه داری. کتاب شگفتی 2013، یعنی سال 2013 جزو پرفروش‌ترین کتابای نیویورک تایمز بود. خب میدونین کتابای نیویورک تایمز اونه که هنوز هم و همچنان ادامه میده نیویورک تایمز این کارش رو، و کتابای کاغذی منتشر شده رو لیست پرفروشش رو، فهرست پرفروشش رو به مردم ارائه میده. 2013 این کتاب جزو پرفروش‌ها بوده. بعد برنده جوایز متعددی شده، مخصوصا مهمترین برنده کتابی که مهمترین جایزه که برنده شده بوک بروز، یعنی اسم یه جایزه است، بوک بروز جایزه معروفی هم هست، جایزه معتبری است. با این تفسیر بذار یه خورده براتون باز کنم شخصیتشو. نگاه، این کتاب کتاب شگفتی شخصیت اصلی داره به اسم آگوست. آگوست یه پسر بچه است، یه پسر بچه که با قیافه بد به دنیا اومده. بعدی که داریم میگیم دقیقا یه بد نسبیه، حالا شما تو خودتونم تو تور داستان به این قصه میرسیم. تو دیباچه کتاب نوشته که در واقع قیافه او به طرز وحشتناکی زشت است و مشکلش اینجاست که پسری عادی با قیافه غیر عادی است. او تا 13 سالگی به مدرسه نرفته و حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتن اون رو مدرسه بفرستن. گرفتی چی شد؟ یه پسر عادیه با قیافه غیر عادی. با این جمله پیچ و پیچ خورده تنها تو میذارم یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم یه خورده از کتاب براتون میخونم با عشق کتاب همراه باشیم. راستی اسم من آگوست است. نمیتوانم ریخت و قیافم را توصیف کنم ولی احتمالاً از هرچه تصور کنید بدترم. دیگر هممان من، مامان، بابام و خواهرم ویا خیلی خوب با این رفتارها کنار میاییم. خب بهتر است بگویم جز ویا، چون او که هنوز که هنوز است نمیتواند بی خیال برخورد دیگران شود و هر وقت رفتار بی ادبانه‌ای میبیند واقعا جوش می آورد. مثلا یک بار در زمین بازی چند تا بچه بزرگتر از من سر و صدا را انداختند. من حتی نمیدانم سر و صدایشان سر چه چیزی بود، چون اصلا چیزی نشنیدم، ولی ویا شنید و درجا سرشان هوار کشید. خب دیگر ویا اینطوری است و من اینطوری نیستم. ویا مرا عادی نمی بیند، هرچند که می گوید می بیند، اما اگر مرا عادی می دید احساس نمی کرد که باید اینقدر از من حمایت کند. به چشم آنها هم غیر عادی و استثنایی هستم. غلط نکنم تنها کسی که درک می کند من چقدر عادیم خودم هستم. بیشتر از این براتون نمی خونم راستشو بخواین. ترکیب این موسیقی دلانگیزی که شنیدید و این کتاب باحالی که البته میگم سلیقه‌ای خودم میرم قطعا دوباره میخونمش، به شما هم توصیه میکنم بخونینش، ترکیب شگفت انگیزی از کتاب شگفتی خواهد بود از پالاسیو و بهتون توصیه میکنم بخونیدش و نظرتون رو به هم بگین. شاید من دارم اشتباه میکنم، شاید شما زاویه دیده بهتری پیدا کنید، یا اصلا یه کتاب شگفت انگیز خوب باشه به قول بچه های اتاق فرمانمون. ولی این کتاب بخونید به هر حال، کتاب شگفتی اثر آقای پالاسیو. اونجاییه که الان میخوام راجع به شگفتی این برنامه باهاتون صحبت کنم. این قسمت برنامه هی میگم هی هم خسته نمیشم، هی هم شما تحملم میکنید میدونم، ولی بخش گفتگوی برنامه این همین جاییه که من یه مبل دارم، مهمونمونم یه مبل داره، فقط نوشیدنیامونو کاملا داریم به صورت مجزا میل میکنیم، ایشون سر جای خودش من سر جای خودم. اونجاییه که من نفس تازه میکنم و اونجاییه که احساس میکنم که کلی برام پنجره تازه باز میشه. از این حیث من بخش گفتگومون رو فوق العاده دوست دارم. امروز بیشترک دوستش دارم به خاطر اینکه یه مهمان فوق العاده عالی و خوب و درجه یک دارم. جناب آقای پژمان تیمورتاش عزیزم سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم با شما صحبت میکنم.
آقا سلام، ارادت، سلام خدمت شما و شنوندگان محترمی که دارن صدای ما رو میشنون، قربونتون برم.
خیلی مخلصم. آقا بذارید راجب شما یه خورده صحبت کنم با دوستان رفقای شنوندمون. آقای پژمان تیمورتاش یک فرد بزرگوار، 1360 متولد 1364 در شاهرود، خیلی خوش تیپه، بعد عرض به حضورتون که خیلی قیافه جذابی داره و نوشته هاش از قیافه جذاب‌تر. ببخشید البته پژمان جان، نوشته هاش از قیافه جذاب‌تر.
چقدر خوب که شما انقدر از ما تعریف میکنید.
سلامت تعریفین آقا، سلامت باشین. آقای تیمورتاش رو با کارگردانی بشناسیم یا با نویسندگی؟
ولی خب من اولش که خب فیلمساز بودم، یعنی اگه بخوایم سینمای کوتاه رو قابل بدونیم که 100% هم قابل هستش. من فیلمساز فیلم کوتاه بودم و یه دوره احساس کردم که گرایشاتی دارم به سمت داستان و ادبیات و اینها، و در واقع دوره‌ای هم بود که نمیتونستم فیلم بسازم و وارد ادبیات شدم، کارگاهی داستان رفتم و خب خیلی زود هم تونستم که یه کتاب بنویسم تا برسه به چاپ طول کشید، ولی خب اینجوری درگیر ادبیات شدم، یعنی سینما منه کشوند به سمت ادبیات بیشتر.
تقصیر سینما بود؟
آره میشه گفت تقصیر سینما بود.
چه اینطور راستکیه که پژمان تیمورتاش شأن ادبیات رو بالاتر از سینما میدونه؟
آره 100%.
چرا؟
این ماجرایی که اول این تیتری که از من وجود داره که شأن ادبیات رو بیشتر،
خیلی تیتر خوب، من خیلی دوستش دارم. آره. پژمان
واقعیت اینجاست که من فکر کنم که اصلا کلن ادبیات وقتی که ما از داستان صحبت میکنیم و از ادب صحبت میکنیم، از ادبیات داریم صحبت میکنیم، ما داریم از یه عمقی حرف میزنیم. مثالی که میتونم بزنم، همیشه فیلم هایی هن که بر اساس رمان ها یا داستان ها ساخته شدن، کمتر شاید مثلا به تعداد انگشت های دست هم نرسن. شما بتونید مثال بزنید بگید این فیلم از روی این رمانه ساخته شده و فیلم از رمانه بهتر شده؟
آخ چقدر با این حرفت موافقم.
ادبیات اصلا کلا آدم هایی که درگیر ادبیات هستن، آدم هایی که کتاب میخونن، مسلما آدم های عمیق تری هستن تا آدم هایی که فیلم و سریال میبینن. این مثال میتونم در مورد سریال بین ها هم بزنم. امروز مثلا میبینیم که خیلی سریال بین زیاد شده، ولی اونایی که فیلم کلاسیک میدیدن خیلی بهتر میتونن فیلم ها رو تحلیل کنن تا اونایی که امروز سریال میبینن. فکر میکنم این که کتاب میگیری دستت میخونی خیلی بیشتر میتونی تحلیل کنی، عمیق بشی توی مسئله تا اینکه بشینی ببینی. کلن این یه نظر ساده ای که راجع ماجرا دارم و به طور کلی هم فکر میکنم که ادبیاته که سینما رو ساخته. یعنی اگر که
با این حرفت موافقم،
سینمایی وجود نداشته،
با این حرفت موافقم، اگر که به جماعت سریال بین عشق کتابی برنخوره و به جماعت فیلم بینمون برنخوره، با این حرفت موافقم. هرچند من قطعی نظر نمیدم و نظر پژمان تیمورتاش رو به عنوان کسی دارم میشنوم که هم کارگردانه هم نویسنده است، هر دو ساحت رو تجربه کرده و از همه شنونده های خوبم واقعا اجازه میخوام که نظرش رو، نظر پژمان رو امتیاز بالایی بهش بدم. واقعا پژمان رفتی کارگاه شرکت کردی، اسم نوشتی و داستان نوشتن یاد گرفتی؟
بله یه کارگاهی بود که اون موقع وقتی که شهر کتاب تو زرتشت بود، یه کارگاه داستان نویسی ثبت نام کردم، یعنی یه کارگاه نه چند تا کارگاه داستان نویسی ثبت نام کردم و همزمان شروع کردم به خوندن و نوشتن و تحلیل و غیره. من خیلی از کتاب ها رو نخونده بودم، حالا درسته مثلا از 16-17 سالگی شاید رمان خونده بودم، داستان خونده بودم، ولی واقعا ادبیات رو نمیشناختم و لازم بود این دوره خیلی به شناخت من کمک کرد. کلا
راضی بودی ازش؟
نمیتونم بگم خیلی هم فیلم ساز خوب و مهمی هم، چون یه فیلم بیشتر نساختم، ولی
عجب فیلمی هم ساختی تو.
قربونتون برم. ولی نسبت اون کاری که میخواستم بکنم فکر میکنم که خیلی ادبیات تونست من کمک بکنم.
حس میکنی که ادبیات کارتو چاقتر و فربهتر کرد پژمان؟
بله ادبیات یه کمک بزرگی تونست من بکنه، یه کمک میشه گفت رفتاری تربیتی تو مسلمان بکنه. ادبیات من صبور کرد.
یه بار دیگه
صبور کرد.
عجب. من کاملا دفعه اولم شنیدمش، برام جذاب بود. ادبیات تو رو صبور کرد. برام حرف بزن اینو راجبش.
صبر خیلی میتونه الان تو زندگی به من کمک بکنه که مثلا 5-6 سال فیلم نساختم، ولی صبر میکنم تا اون اتفاق خوبه برام بیفته، تا بتونم کارمو درست انجام بدم. و ادبیات منو قانع کرد، یعنی گفتش که همه چیز قرار نیست پول باشه، همه چیز قرار نیست ثروت باشه و اصلا زندگی با اون چیزی که ما داریم میبینیم خیلی فرق میکنه. خیلی از اینجور کمک هایی به من کرده که میگم توی شیوه و روش زندگی من تاثیر گذاشته. فقط این نیستش که بخوام بگم ادبیات توی هنر من تاثیر گذاشته، زیبایی شناسی من.
پس ادبیات میتونم اینو بگم که تو ساحت، بذار اسمشو بگیم اب نداره، یه خورده زمخت میشه برای این برنامه ولی اشکال نداره، تو ساحت توسعه فردی تو هم ادبیات ورود کرده و احساس میکنی که اون موسعتر و وسیعتر کرده؟ نه
بله من اینطوری فکر میکنم.
من خیلی خیلی ازت یاد گرفتم، مخصوصا خیلی جذاب بود برام پژمان که گفتی ادبیات تو رو صبور کرده. این برای من خیلی جالب بود. ما تو عشق کتاب پژمان داریم تلاش میکنیم با سوال هامون به این نتیجه برسیم خودمون، هر کسی برای خودش، چه مخاطبینمون، چه مهمان هامون و چه خودمون، به این نتیجه برسیم که آیا واقعا ادبیات میتونه تو ساحت سلامت روان من تأثیر بگذاره یا نه. میخوام این سوال از تو به عنوان سوال آخرم حیف باشه ازت بپرسم، که خیلی خوش انرژی و خوبی، من از گفتگو با تو لذت میبرم، ولی این سوال پایانیم رو دوست دارم تأمل بکنی یه 10 ثانیه و بهم جواب بدی. اگر پژمان تیمورتاش رو رها کنم الان و به او بگم که برگرد و از دوران ما قبل معروف شدنت و دوران ما قبل اصطلاحاً برجسته شدنت یک کتابی رو برام نام ببر که تو آرامشت رو با او گره بزنی و فقط تو تصور کنی تو قبلنا بگی من با این کتاب آرامش گرفتم، کدوم کتاب رو نام میبری؟
ببین من در مورد آرامش و من شیوه زندگی از سری کتاب ها یاد گرفتم و تأثیر گذاشتن رو من. نمیتونم مثلا به طور مستقیم بگم که این کتاب آرومم کرد. من میتونم الان یک کتابی رو مثال بزنم که فکر میکنم اگه از 700 نفر شاید یک نفر هم نتونه که این کتاب رو برقرار نکنه. زندگی در پیش روی رومنگاری و به شما زندگی کردن یاد میده. یعنی به راحتی شما وقتی که کتاب رو میخونید درگیر میشید و شیوه زندگیتون بعد از اون تغییر میکنه. این کتاب میتونم مثال بزنم، شاید آرامش هم اون آرامشی که شما دارید ازش صحبت میکنید هم با همین کتاب اتفاق
گره خورده. یه بار دیگه اسمش رو برامون بگو و ترجیح تو کدوم مترجمه یادته؟
زندگی در پیش رو رومنگاری فقط هم یک ترجمه داره، خانم لیلی گلستان.
خیلی خوب، من الان خانم شریفی تو گوشم گفتن دقیقاً با همراه با شما که خانم لیلی گلستان ترجمهش کردن، ترجمه خانم لیلی، اینو نخوندم جهت اطلاع و قول میدم تو برنامه بعدیمون انشالله بخونمش، ولی ترجمه های خانم گلستان رو میپسندم. خیلی ازت ممنونم پژمان، لطف کردی که روزت رو با ما قسمت کردی و امیدوارم که بتونیم تو عشق کتاب تو رو داشته باشیم بیشتر. یه فکرایی میدونی، یه وقتایی یه فکرای دیوانواری به سرم میزنه که خیلی رو آنتن جاش نیست بگم، ولی حتما باید ارتباط میگیرم باید مطرحش میکنم. به نظر من تزریق این فهمی که تو بهش رسیدی، این آگاهی که تو بهش رسیدی که با کتاب خوندن میشه صبور شد و پراکندن این فکر یکی از رسالتهای مهم همین برنامه است که احتمال خیلی زیاد پژمان تیمورتاش میتونه به همون کمک بکنه در نیل به اون. ازت ممنونم پژمان.
قربون شما، امیدوارم که حالا این گفتگو حاصلش این باشه که چند نفر برن و زندگی در پیش رو بخونن. همین فکر میکنم که
یکیش من مطمئن باش یکیش من. خیلی ازت ممنونم،
وقتتون بخیر،
قربونت، زنده باشین، خدا حافظ،
خدا نگهدار.
یکی از اون چیزی که بسیار دوست میدارد خود را جدا میسازد، در اوج خواستن نمیخواهد، در اوج سمنا نمیخواهد، دوست میدارد اما در این حال میخواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است امیدوار نباشد. همواره به یاد می آورد
چه فراموش کنید
عشق کتاب.
صبر کن یه دقیقه صبر کن. نه با صدا بردارمون نیستم. جالبه بدونی که وقتی داشتم اینو میگرفتم هم همین اتفاق افتاد، یعنی وقتی به این نفر میگی صبر کن کاملا واکنش های او رو خواهید دید. ما یک دفعه به خاطر همین بداهه‌ای که من الان دارم به تو میگم برنامه رو قطع کردیم. محال ممکنه به یه نفر بگی صبر کن و او رد شه. لااقل ماجرا اینه که طرف در ناخودآگاه خودش از معنای صبر کنی که تو به او میگی چیزی به معنای تأمل برداشت میکنه. بذار در گوشی بهت بگم، هیچ صبر کردنی نیست، هیچ تأمل کردن و درنگ کردنی نیست که ذره‌ای به آگاهیت اضافه نکنه. ببین رفیق، مبلتو بجور، یه تنگ غروبی با نور کمرنگ پاییزی، حتی شاید زمستونی به عطرک، نوشیدنی تو بردار، هیچ کاری نکن، بنشین